أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس تطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب، بحث بر سر این بود که شهادت جناب ثقة الإسلام کلینی بر صحت آثار وارده در کافیه شریف، اینها اخبار حدسی است یا حسی؟ و عرض کردیم در خبر محتمل الحدس و الحس، در جایی که اون امر از اموری باشد که ذاتاً اقتضای حسی بودن رو داشته باشد، آیان این رو حمل می کنن بر اخبار حسی نه حدسی. همین نوع برخورد رو عازم با موارد متعددی دارن، از جمله مثل مرحوم آیت الله خویی با نقل رجالیین از قبیل کشی و نجاشی و جناب شیخ طوسی همین برخورد رو دارد، یعنی اینا رو حمل می کند بر اینکه اینها حسی هستش. لکن حسی بودن اخبار جناب کلینی مؤید هم داره، یعنی اینطور نیست که ما همین طوری صرفا بر اساس یه قاعده اصولی مثلا این رو گفته باشیم، مؤید هم داره. ما این مؤیدات رو عرض میکنیم. ببینید، یکی از این مؤیدات که فوق العاده مهمه این هست که این اخباری که جناب کلینی در کافی آورده، بخشی از اینها اصلا متن خود روایت که به قلم اون راوی اولیه بوده در اختیار جناب کلینی قرار داشته. متن برخی از این روایات در اختیارشون بوده، متن رو میدیده و از رو متن راوی اولیه نقل کرده. ها، شاید شما بفرمایید که خب اگر اون متن رو داشته، پس چطور سلسله سند نقل میکنه؟ محمد بن یعقوب عن فلان عن فلان عن فلان تا برسد به اون شخص راوی. پس این دیگه برای چیه؟ اینجا آیان فرمودن که در این جور موارد این ذکر سلسله سند این جنبه تشریفاتی داشته، به جهتی که میخواستن این روال باقی بمونه و این قطع نشه و این قانون ثابت بماند که افراد به نحو معنعن مطالب رو نقل بکنن. بلا تشبیه اونجاهایی که اهل بیت علیه مصطفی و السلام مطالبی رو فرمودن به نحو سلسلت و ذهب، سلسلت الذهب چه جور روایتی است؟ ها، امامی از امام قبلش، او از امام قبلش، او از امام قبلش برود تا رسول الله صلی الله علیه و آله، و گاهی اوقات این سلسله ادامه پیدا میکنه، جبرئیل بعدم خداوند. ها، اینطور میشه دیگه. اهل بیت اگه میخواستن میتونستن مستقیما هم نقل بکنن، لکن معنعن نقل میکردن، حالا به جهت اینکه برداشت عامه اینجور بود که نمیپذیرفتن. شخصی آمد، این روایتش مشهوره، آقایان حتما همه شنیدید، شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ما خدمت پدر شما میرسیدیم، ایشون خیلی مثلا شخصیت بالایی بودن، چنین بودن، چنان بودن، از این حرفا. فقط یه مسئله وجود داشت و اون که گاهی اوقات پدر شما مستقیما احادیث رو از رسول الله نقل میکرد. پدر شما رسول الله کجا دیده؟ نمیتونه نقل بکنه که مستقیم. این بعد بگرد مثلا از کی شنیدم، او از کی شنید، او از کی شنید، بعد او از رسول الله شنید. نمیتونه مستقیم که از رسول الله حدیث نقل کنه. به امام صادق و پدر شما خیلی آدم خوبی بود، لکن این اشکال فنی وجود داشت، ایشون مستقیم از رسول الله حدیث نقل میکن. امام صادق فهمدن بله قال الله تعالی. مرد حساب بابای من رعایت حالتو میکرده از من که از رسول الله براتو میگفته، من که مستقیم از خود خدا برات میگم. فقط من چند اونجا یه حدیث قدسی رو فرمودن ارسام هستم که حالا میخوام بگم که این روال وجود داشته. اینا جناب کلینی بالقطع و الیقین اصول و مصنفات در اختیارشون بوده و این روایات رو داشتن، متن روایات داشتن. کیف لا، و ما میبینیم که شاگرد او جناب تل اکبری، ایشون عرض محضرتون که متوفای 385 هجری، او که شاگرد کلینی هست، او اصول و مصنفات رو داشته. جناب بفرمایید که حاجی نوری در مستدرک الوسائل، در همون خاتمه مستدرک، در فوائد، در فائده چهارم به همین نکته ایشون هم اشاره فرمودن و بزرگان دیگه هم که شاگرد کلینی این اصول و مصنفات داشته و نقل کرده، اصول و مصنفات در اختیارش بوده و نقل کرده. اینجا البته حالا اشکال کردن که آقا طریق نقل که فقط در این نیست که مثلا این در اختیارش باشه، میتونی معنعن مثلا به او رسیده باشد فران، ولی خب عموما بسیاری بزرگان تصریح کردن به این که اینا در اختیار این شخصیت بوده. خب شاگرد کلینی، شاگرد کلینی شما میدید 385 از دنیا رفته، کلینی علیه الرحمه چند بود آقا؟ 329 یا 28. خیلی خوب، حالا شما گردش کنید 330 در نظر بگیرید تا 385 چقدر میشه؟ 55 سال ها، یا 56 سال به اعتبار 329 یا 57 سال به اعتبار 328. این آقا 57 سال بعد از مرحوم کلینی از دنیا رفته، یعنی 57 سال بعد از مرگ کلینی از دنیا رفته. دقت فرض چه ارزش توجه داشته باشیم. خیلی خوب، کلینی که اقدم اسبق استاد این هست و دسترسیاش بیشتر بوده از محضرتون که، و اینا خاندانشون هم خاندان راوی هستن، از جمله اساتید بلا فصل کلینی که جناب کلینی از اونها اخذ روایت کرده، مثلا دایی خودشه، مرحوم کلینی دایی خودش بعد روایت دایی خودش نقل عقل محضرتون که، و اینطور هست. لذا میخوام بگم این مسئله نیست، اینطور نیست که ما نگاه کنیم که حالا الان خودمون رو بسنجیم، نه، اینا بوده و این روال هم وجود داشته است که اینا کتاب ها رو حفظ بکنن، نوشته ها رو حفظ بکنن، در اختیارشون بوده است و در دورهای بعدی هم به همین ترتیب کتاب های بزرگان، علما، شخصیت ها، اینا احیانا از اون خاطرتون که این کتاب ها در اختیارشون بوده. و وقتی یکی از اعاظم، شخصیت خیلی بزرگ، یک کتابی نوشته بود، من کتابشون نداشتم، از این دست فروشی تو همین خیابون ارم به سمت حرم اینجا، سه چهار تا دست فروش بودن سابقا، مثلا 20 سال پیش، اینا کارشون بود که همین کتابای خیلی تک و ناب و اینا رو می‌بردن کنار خیابون می‌فروختن. بعد دیده بودن ما هم خیلی اهل همین کتاب بازیم، بالاخره اهل شور کارا هستیم، بر فخرت دنبال کتابیم، اینا حواسشون بوده کتابای نابی اگر داشته باشن برای من کنار بگذارن، که مثلا رد می‌شدن گفتن آقا یه کتابی آوردین، این مثلا ناب تک خوبه مثلا برای شما خوره. بعد مثلا چون که دیگه ور افتاد دیگه، اونا دیگه از بین رفتن دیگه، مثلا کجا رفتن اصلا، حالا بودن این دست فروشای کنار خیابون ارم میفروختن کتابا رو، مثلا 20 سال پیش، 25 سال پیش. از وقت چون که بعد یه دفعه کتابی رو یکی از این دست فروشا به من داد، خب من گفتم آقا این کتاب مهم نیست، این کتاب فروشا دارن نابی نیست. بعد نشونم دادم صفحه اولش خود نویسنده یه متن نوشته بود به قلم خودش، کتاب هدیه داده به یکی از اعلام دیگه، حالا نام نمیبرم، یکی از اعلام دیگه هدیه داده، گفت اینش جالبه، این قلم خود نویسنده است هدیه کرده به یه علمی که اون پر. حالا چطور اون کتاب علم بنده خدا کتابش تو دست این دست فروش بود نمیدونم، بالاخره دنیا رفته بود و بچه‌ها گفتن که کتاب می‌خوام چیکار کنیم بفروشیم بره بزنیم به زخم زندگی، اصلا اینکه برام کتاب رسید دست این دست فروش، دست فروشه این به این عنوان داشت کتاب من میفروخت، میگه آره کتابش هست همه جا، اما ببین این نوشته که نیست که اینو به این عنوان من بخرم. در خاطر اینکه که البته
منم خریدم، فکر نکنید که من نخریدم، نه چه کاملا آمادگی داشتم که فریب بخورم و بخرم. بعد اون که من میشناخ منو بر تقدیر مراد اینه، میخوام بگم که اینا خب برای من به عنوان شخص، حالا نسخه خطی که نبود، کتاب چاپ شده بود، اما برای من جذاب بود که آقای نویسنده به قلم خودش و شخص بزرگ ایشون این کتاب رو به یه آقای دیگه اونم از بزرگان بود هدیه کرده بود، با چه آداب و القابی مثلا این که تقدیم رو نوشته بود و بالاخره حالا امضاش بود. کار ندارم، میخوام بگم این بین علما بوده. شما اگر ببینید در کلمات بزرگانم هست که مثلا میگه نسخه خطی فلان کتاب پیش من هست، به قلم خود اون مرحوم پیش من هست، چیزای از این قبیل. این هم از سابقان بوده و رواج داشته است و وجود داشته است و درباره احادیث هم به همین ترتیب. پس اصلا بخشی از اینها به قلم خود راوی در نزد مرحوم کلینی وجود داشته. چی؟ بله، حالا اگر فقط ما منحصر به همین یه مورد بود جای اشکال داشت، حالا بذارید قشن بریم جلو بریم تا آخرش به کجا میرسیم. اصلا خط ممکن با آخرش هم برسید، چون آخرش هم چیزی نشد، من حساب دوامون نمیشه با هم کنار. اصلا خط خالی یه سریش که اینطور هست، یه سری که اینطور. اشکال عمده‌ای که وجود دارد این است که ما نمیدونیم دقیقا کدوم هست و چند درصده، ولی یقین داریم فی الجمله به نحو علم اجمالی بخشش که ایناست. ببینید ما با مبنای اصولی مشکل حل کردیم دیشب، گفتیم آقا این اخبار محتمل الحدس و الحسه، حمل بر حس میشه. حالا داریم هی جک میزنیم زیرش، هی مقوی میاریم، تقویتش میکنیم، مؤید میاریم، ها بخواد اینو بیشتر پررنگترش بکنیم. یعنی الان خیلی محتاج نیستیم به این مؤیدات، اما میخواییم که این تاییدات هم بیاریم که این دیگه بیشتر بشه، از اون حالت تعبدی محض خارج بشه و ببینیم که نه واقعا قابل پذیرش هست. خب یه بخش اینا هست که اینا نمیشه این کار کرد. اینا ببینید از اصل این همین اصول اربعه روایت که وجود داشته، اصل این کافی همین هست دیگه، همین روایات دیگه. خب اگر متن اینها بخش قابل توجهش اینا در اختیار مرحوم کافی بوده، طبیعتا اینها رو میتونست استفاده بکنه در کافی شریف. گاهی اوقات مثلا میشه که حالا متن در اختیارش بوده، گاهی اوقات بوده است که نه، رؤیت میکرده، از روش استنساخ میکرده. اینا تا در حدی بودن که خط اون روات اصلی رو میشناختن، یعنی از بس دیگه دیده بودن خط راویان اصلی رو، خط راوی رو میشناختن که این خط فلانیه، این خط فلانه نیست. مثلا در این حد آشنا بودن، به نیم اونس داشتن. به هر حال کافی شریف حدود 16,000، حالا این عدد این مقداری مختلفه، اون چه که ما داریم بیش از 16,000 روایته، ولی حالا مثلا آمدن بررسی کردن مرحوم قفاری، دیگران ها شمردن، اصلا خاطرتون که حالا میگن با حذف مکررات و مثلا انجام شده 15,000 خورده ای. حالا من چه 15,000 خورده ای چه 16,000 خورده ای، همون حدود 16,000 رو در نظر بگیرید. بلکه یه حدیث دو حدیث که نیستش که، یک حدیث و دو حدیث که نیست که، 16,000 تا تازه ما معتقدیم که شون دست به انتخاب داده، کما اینکه حاجی نوری هم رو این تاکید میکنه، دیگران هم همینطور، که 20 سال طول کشیده تألیف کافی و این اینقدر زمان لازم نداشت، یعنی همون زمان هم لازم نبود برای نوشتن یک کتاب مثل کافی اینقدر زمان بذارن. نشون میده زحمت کشیده، کار کرده، کار حدیث شناسانه انجام داده، وگرنه همون زمان هم دیگران هم کتاب نوشتن دیگه، اینقدر لازم نبود وقت بذاره. اینکه اینقدرش وقت گذاشته نشون میده کاری مازاد بر جمع آوری انجام داده. حالا یه کسی مثل مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار، خب اون کار شخصیشون نیست، این حکومت صفویه امکانات رو در اختیارشون قرار داد، پول و امکانات و نیرو و کاتب و هر مزارتون که پژوهشگر و نمفران از این حرفا و پژوهانه بهشون پرداخت میکردن و اینا ارتون خواهدتون که کار انجام میدن زیر نظر آقا، ارتون اینطور بود. یعنی امکانات حکومت صفوی، حکومت شیعه صفوی، امکاناتش در اختیار جناب مجلسی قرار گرفت و مجلسی علیه الرحمه از اون امکانات استفاده کرد برای بهار. بله
چون
انقدر زمان برده، اون خود اینه میتونه مخالفت کنه با این که بگیم این انحسن بوده، یعنی اومده یه کار همون سلسله سندی برداشته شده، نه حسن،
یعنی انقدر زمان بردن خودش میتونه
یه معایده باشه که
بگیم خب این
حسن
نبوده،
نه انحسنه منتها انحسن لازم نیست مباشرتا باشه، بخشش مباشرتنه، بخشش با واسطه. حالا موارد بعدی رو بگیم از کنیم روشن میشه. حتما خواهدتون که بر تقدیر میخوایم حالا این نکته رو بگیم که یعنی کار گستردهی بوده، کار سنگینی بوده که مرحوم کلینی به انجام رسونده، میرفته این نسخه رو پیدا میکرده، ارمانزارتون که نوشته ها رو پیدا میکرده بیشتر از این قبل. خب یه بخشی که ایناست. یه بخش دیگر این هست که خب بس بخش اول که اینا بود که عرض کردم. بخش دوم اونجاییست که افرادی هستن مسلم و صدقن لا یختلف و فیهم اثنان، محل اختلاف نیستن. یعنی شما این سند رو سنگ بذاری آب میشه. سند خیلی عالی، خوب، مناسب، هیچ کس اشکال به این سند وارد نمی کنه، هیچ کس ایرادی ندارد، چه مرحوم آقای خویی با اون سختگیری ها و با اون ممشای خاص خودش یا دیگران، کسی اشکالی نمی کند. عرض محضرتون که سند خوب و مناسبی است و هیچ جای ایراد و اشکالی وجود ندارد. خب اینم یه بخش دیگه. پس اینطور نیست که حالا ما که مثلا میگه ما اسناد کافی بررسی نمی خواهد، یعنی اگر کسی گفت نه چرا بررسی میخواهد و تمام اسناد کافی دیگه بره رو هوا، نه اینطور نیست. حالا علاوه ولو اینکه ما اینم کسی هم قبول نداشته باشه حرف ما رو، نه اینکه همه کافی رو بگه آقا اینا زیر سواله، نه، بخش قابل توجه از کافی هم همین اسنادی هستن که هیچ جای حرفی درشون نیست، سند به لحاظ سلسله سند کاملا معتبر هست و هیچ محل اشکالی نیست. بخش دیگری از آنچه که در کافی شریف آمده است، اینها محضر مبارکتون که از کتبی اخذ شده که این کتب عرضه شدن به امام معصوم و امام معصوم کل کتاب رو تایید کرده، کل کتاب رو تایید فرموده، به امامی عرضه شده و امام معصوم اون کتاب رو تایید فرمودن. بله، حالا ممکن است در رجالی که این احادیث رو نقل کردند افراد بالاخره مختلف الحالی بینشون باشه، همه خیلی علیه السلام نباشن، اما به هر حال مهم این نیست، مهم این است که به هر حال نتیجه کار که اون روایت باشه، اون روایت مورد تایید امام قرار گرفته، یعنی کتاب مورد تایید قرار گرفته. خب اینم یه بخش دیگر. بخش دیگر راویانی هستن، پس اینم توسط سوم است که حالا بخش چهار. حالا عرض میکنیم، حالا اینا چون محل بحث است عرض میکنیم. بخش دیگر راویانی هستند که این راویان البته وضعیت خیلی جالبی ندارند، وضعیتشون خیلی جالب نیست به لحاظ اعتقادات، به لحاظ عرض محضرتون که مسائل دیگر از این حرفا، لکن مؤید خاص از امام معصوم گرفتن، مثل اون جمعیت در حق بنی فضال چطور فرمودن که خودو به ما رو و ذرو ما رعو، آرائشون و دیدگاهشون و مذهبشون بذارید کنار، روایتشون بگیرید. عرضون خواهدتون که اینا آدم هایی که وجدان کاری دارن، روایتش درست نقل میکنن، حالا عقایدشون عقاید دیگری هستش، عقاید دیگری است. مثل که یه راننده تاکسی موند که شما رو میرسونه مسجد که آقا سر وقت به منبرت برسی، ولی اصلا بیدینه، ضد دینه، اما اجدان کاری داریم که آجا آقا من گفته من سر وقت به منبر برسون میرسونه شما رو، دقت میکنی چه ارز کنم، ولی این که عقل خواهدتون که اصلا اعتقادی هم به این مسائل چی نداشته باشه. یه دفعه اینطور بودن، یعنی افرادی بودن که مختلف الحال هم دیگه یک جون نیستن، که بعضی ها چرا البته اون عقایدشون تأثیر میگذاشته، بعضی ها نه عقایدشون تأثیر نمیگذاشته و عقل محضر مبارکتون که اینطور بوده است که روایتشون میشه پذیرفت. البته حالا مثل مرحوم آیت الله خویی در این روایت خدشه کرده است، خدشه هایی هم دارد ایشون. به هر تقدیر ما یه سری از اشخاص رو داریم که اینا فاسد العقیده بودن. خب روایاتی که نقل کرده اند اینا دو دست است، یکی روایات قبل از فساد عقیدشون زمانی که آدم حسابی بودن، یکی روایات بعد از فساد عقیدشون، اینا دو دسته کلان هست. البته داریم روایاتی هم که یه مقداری مجهول الحاله، نمیدونیم که از قبل بوده یا بعد بوده. خود همین اشخاص روایات زمان استقامتشون که محل بحث نیست، اشکالی برش وارد نیستش، اگرم اشکال باشه به روایت بعد از خروج از مسیر هست و بعد از انحرافشون هست. وقت اینا هم باز دو دسته هستن، یه وقت است که اینا از سران هستند، از سران فتنه، از سران انحراف، از سران زلالت هستن، یه وقت است نه از افراد عادی هستن، باز اینا با هم دیگه متفاوتن. بله ممکنه ما بگیم که اونایی که از سران زلالت و گمراهی و انحراف هستن اینها رو نمیشه به این راحتی ما جوابشون تن بدیم، اما اون کسی که از سران نبوده راحت تر میشه کلامشو پذیرفت. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ باز یه ممیزی دیگه هم میخورد. آخه این روایت ببینیم داعی بر جعلش بوده یا نبوده، داعی بر جعل چنین روایتی بوده یا نبوده. اگر میبینیم که این روایت هیچ ربطی ندارد به این شخص، منفعت شخصی این برش مترتب نمیشه، دقیقا من چه عرض میکنم، دایی نمیشه پیدا کرد، این در تأیید عقیده فاسد این نیست یا چیزهای از این قبیل، خب ما خیلی چیزی نداریم که بخوایم رد بکنیم این تیپ روایاتو. ما روایاتی داریم، از محل بحث خارج است، فقط در تقریب به ذهن میکنم، ما روایاتی داریم که افرادی در شأن خودشون از اهل بیت نقل کردن. یا من خدمت امام علیه السلام رسیدم، امام فرمودن تو چقدر آدم خوبی هستی، چقدر تو چه؟ همه کاش بیان سراغ تو، تو اصلا خیلی از خودشون. حالا به هر حال اصلا هستی که اینجا گرایش ها مختلفه در برخورد با این روایات. بعضی میگن نه این روایات قابل اعتنا نیستش که دور لازم میاد دیگه، ما از همین روایت میخوایم وثاقت خود همین آدم کشف کنیم، این که نمیشه. بعضی ها بالاتر، مثل حالا اگر اشتباه نکنم این از سابق ذهنم هستش، حالا باز باید مراجعه کنم چون نمیخواستم اینو عرض کنم، مراجعه نکردم ولی حالا رجوع میکنم، بازم ذهنم اینطوره، مثل مرحوم امام که اشکالشون اینطور بودش که من از آیت الله سبحانی شنیدم، ایشون فهم مرحوم امام که میفهمن اگر کسی از این جور روایت نقل بکنه اصلا خودش خدشه در خود این آدم، این آدمی مشکلی داره که همش روایت نقل میکنه. این تو ذهنمه، حالا باز نگاه میکنم که اگر استاند اشتباه داشتم اصلاح کنم، ولی منظور اینم چیزی تو ذهنم هست که از مرحوم امام نظرشون بود که اگر کسی روایتی در شأن خودش از امام معصوم نقل بکنه این نشون یه خورده شیشه ای داره، یه ایراد فنی. این شکل ما هم رفته پیش امام بود همونجا میگیم چرا صدا امام تعریف هم کرده باشد. بله ارسو خاطرین که بله، حالا میخوام بگم اینطور دیگه، حالا بخوام میخوام این جهتی اقلش همین است که دور لازم میاد. اگر بخوایم وثاقت این آدمو با رجوع روایت که خود همین آدم نقل کرده اثبات بکنیم یه دور لازم میاد، اما دیگه حالا مراحل بالاترش چجور باشد. بعد یه قصه ای را هم چیز میگن، مقدس اردبیلی میگن آره که اون شخص بهش گفتش که من از مقدس اردبیلی بهترم، از نظرتون که آقا گفت خدا کنه من مقدس اردبیلی نشم. آقا گفت چرا؟ مقدس خودش بود. گفت چرا تو دعا میکنی مقدس اردبیلی نشم؟ گفت برای که مقدس اردبیلی هم بی خود مشهور شده آدم خوبیه. گفت چطور؟ گفت برای که این میگن نم شب بوده رفته آب از شاه بکشه وضو بگیره طلا اومده، دوباره سطر انداخته تو چاه دو مرتبه کشته بیرون دوباره طلا اومده، بعد همینطور یکی دو بار دو سه بار این کار کرده است، بعد خدایا من میخوام وضو بگیرم نماز بخونم، بعد دیگه دفعه بعد انداخته آب اومده از مادرتون که. بعد این فرصت که خب ببینم اون شب غیر از مقدس اردبیل دیگه کی اونجا بوده؟ گفت هیچ کس خودش بوده. گفت پس این قصه رو کی تعریف کرد؟ گفت خودش تعریف کرد. خب پس آدم خوبی نیست دیگه، آدم خوبی بود نمیده همچی قصه رو تعریف کنه. حالا منظور حالا این قطعی به مقدس اردبیلی نیست البته، ولی خب بالاخره گاهی اینطوره دیگه، یعنی اگر چیشو از خودش قصه تعریف میکنه توش قهرمان ماجرا باشه. بله یکی از اعظم از مراجع تقلید خدا رحمتشون کنه خیلی سال دنیا رفتن، ایشون یه ویژگی داشت، معمولا وقتی خاطره تعریف میکرد خاطره یه جوری بود که خود ایشون تو اون خاطره نابود شده بود، اصلا اینجا بدی بود، از اون خاطره که خاطرات معمولا علیه خودش بود، خاطراتی که تعریف میکرد یه جوری بود که علیه خودش تمام میشد ماجرا، در اون خاطره که حالا یا توجه که داشت علی القاعده، حالا یه سبک خاص به تواضع جبلی داشت. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این استش که خب حالا به هر حال یه مطلبی است دیگه که ما بالاخره حالا اگر حتی نبود این کلام امام علیه السلام که خودو به ما رواو و درو ما رعو، حتی اگر این هم نبود در این حال اینطور نیست که حالا هر کسی که فاسد العقیده باشد ما بفرمایید که این رو کنار بگذاریم و نپذیریم. میدونید اشکالی هم که به این روایت شده، میدونید اشکالش چی هست دیگه؟ اشکال نیست که این روایت از طریق خادم حسین ابن روح نقل شده، حسین ابن روح از سفراست از نوابه، این از خادم حسین ابن روح از طریق اون نقل شده و اینا گفتن آقا ما اصلا نمیدونیم کی بوده خادم حسین ابن روح، اون کیه، از کی بوده، اصلا مجهوله برای ما. حالا این برای شما مجهوله، لعل جناب کلینی که بالاخره حداقل یک دو سالی بیشتر کمتر در بغداد بوده این خادم رو میشناخته، از نزدیک شناخت داشته، میدونید آدم حسابیه، از مثلا چون که آدم خوبی هستش، هر دفعه میرن چای بشینه دلخره تخمین میگیرن آقا رو بخاطر آدم خوبی، آدم متدینی، آدم اهلیه، محضر مبارکتون که، و چون اصلا او میشناخته، او شناخت شخصی داشته نسبت به خادم حسین ابن روح و از این حیث این مشکل ندارد. لذا جناب کلینی مثلا این تلقی به قبول کرده. به هر تقدیم پس اینا چند دسته روایاتی هست که ما میبینیم که کلینی دارد. وقتی ما به مجموع اینها نگاه میکنیم، اینا پوشش دهنده عموم روایات کافی شریف هستن. این چند دستی که عرض کردم، اینا پوشش دهنده عموم روایات کافی شریف هستن، فلذا از این حیث ما بگیم که مشکلی نیست. یه مسئله دیگری وجود دارد، البته این برای اهل فن که این اشکالی نیست، حالا ممکن است کسی حالا با نگاه بدوی مثلا نگاه بکند و خیلی اهل مثلا دقت نباشد اینها، و افتادگی های سندی رو در کافی ببیند، یعنی احساس کنند که ارسال وجود دارد. برخی از آنچه که در کافی شریف آمده است این مرسل است و مسند نیستش. خب اینجا که کسی با مشکل مواجه بشه که آقا ما چه کار میکنیم؟ ببینید ما وقتی میخواییم که وارد بررسی سندی و صدوری روایت بشیم، اولین گام ما این است که ببینیم آیا سند متصل هست یا نه. پس گام نخست اتصال سند، اتصال سند باید با هم روشن بشه، سند متصل بشه، افتادگی نداشته باشه. مرحله بعدی شناخت رجال موجود در سلسله سند هستش. حالا ببینید کیا هستن، یکا یک اینا رو چه آقا شناسایی بکنیم. بعد که ما اینها رو شناسایی کردیم، بعد میایم احوالشون رو بررسی میکنیم، احوالشون که چه جور حال آدمایی بودن. اون مرحله دومیه با مرحله سومی اشتباه نشده، مرحله دومی مهمه از این جهت که گاهی اوقات یه اسمی مشترکه، ما باید ببینیم این کدوم آشونه. یه محمدی هست، این کدوم محمده، باید بر اساس طبقه این مثلا و مواردی از این قبیل به دست میاریم که این محمد مثلا فلان محمده، این محمدی که ارمحضرتون که از فلانی نقل میکنه و فلان شخص هم از اون نقل میکند، بین این دو نفر واقع شده، این مثلا فرسون که محمد ابن کذا هست ارمحضرتون که، و این داره این ویژگی هاست. تو مرحله دوم ما در حقیقت بازشناسی میکنیم این رجال رو، مرحله سوم احوالشون رو بررسی میکنیم که اینا چه جور آدمایی بودن. خیلی خوب، پس این نقطه اتصال مهمه. جناب کافی، جناب کلینی از قضا روی اتصال سند خیلی تاکید دارد، اتصال سند دارد. در این حال شما میبینید که احیانا ایشون روایاتی نقل کرده است که میان کلینی تا اون شخص حداقل 4 نفر باید فاصله باشه، 3 نفر باید فاصله باشه، اصلا زمانشون به هم دیگه نمیخوره. خب یا مثلا فرض بفرمایید که چیزای از این قبیل، خب این چطور اینو چجور باید توجیه بکنیم؟ عرض کنم که این خیلی مسئله پیچیده ای نیست بر اهل فنی که واضحه، حالا برای تکمیل بحث داریم اینو عرض میکنیم خدمت سروران معظم، جسارتی هم نباشه عرض منظرتون که اینو چجور باید حلش بکنیم. خب اینم واضحه، اینم واضحه. ببینید در روایاتی که میارن آیان، مثلا مرحوم کلینی آورده، اینها یه روشی داشتن و اون این که یکی از روش هاشون این بوده است که می آمدن در روایاتی که یکی پس از دیگری بوده، وقتی سلسله سند مشترک بوده است می آمدن حذف می کردند. مثلا روایت اولا یه سلسله سندی دارد، محمد ابن یعقوب کلینی ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، تا برسد به اون مثلا راوی مستقیمی که از امام نقل کرده یا حالی یکی قبلش عرض محضرتون که. روایت دوم همین سلسله سند داشته، روایت سوم همین سلسله سند رو داشته عرض محضر مبارکتون که. خب بر این اساس، بر این اساس می آمدن چیکار میکرد؟ تو روایت دوم و سوم مینداختن، حذف میکردن. لذا اگر شما در کافی هم برخورد کنید با این موارد، اصطلاحاً بهش میگن تعلیق. این به نحو تعلیق این کار رو انجام میده، یه روشی بوده است که وجود داشته به نحو تعلیق. البته خب قبول داریم که در کافی یکی از منابعی است که تعلیق درش زیاده، تقریبا جز منابع اصلی روایی ما شاید بتونیم بگیم بیشترین تعلیق در کافی به کار رفته، تعلیق در کافی خیلی زیاد به کار رفته، و اینم خیلی دشوار نیست فهمش، به آسانی میشه به دست آورد که کجاها تعلیق صورت گرفته و به چه نحوی هستش. اون وقت جناب ثقة الاسلام کلینی علیه الرحمه، ایشون در این تعلیقی که داشتن، خب گاهی وقت میشود که تعلیق از این قبیل بود است که اساتید خودشون رو ذکر نمی کردن، طبقه اولا رو ذکر نمی کردن مثلا، دقت کنید چی از کنم می رفتن طبقه بعد. خب اساتید اینا کیا هستن؟ اساتید جناب کلینی کیاست؟ اساتیدشون مشخص هستن، اساتید اینا مشخص هستن. پنج عنوان برای اساتید کلینی داریم، چهارتش اسم خاصه، یکیش یه عنوانه که عدتون من اصحابنا. این عدتون من اصحابنا تقریبا کشف شده کیا هستن، تقریبا بهشون عده معلومه، تقریبا معلوم است که اینا کیا هستن. این اساتید من یکی یک نام ببرم شما ببینید که کیا هستن. اساتید جناب کلینی که ایشون مستقیم از اونها نقل کرده است، یکی علی ابن ابراهیم ابن هاشم هست که از شهرت بسیار بالایی برخوردار هست. عرض کردم که در کافی شریف حدود 16,000 روایت آمده است. از این 16,000 روایت بفرمایید که 5,636 روایت رو جناب ثقت الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه از همین علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، به ایشون اسناد داده. عرض محضر چون که خب در جلالت شأن علی ابن ابراهیم و وثاقت و اینها هم که شکی نیست و از همه جهت شخصیت موثق و مورد اعتماد و معتبری به شما میاد. خب شما عدد رو بسنجید، 5,636 روایت از 16,000 روایت، یعنی چند دست آقا؟ یه تقریبا یک سوم ها، یک سوم، یک سوم روایت فقط از همین استاده، اونم خب یه همچه شخصیتی که وجود داشته. شخصیت دیگری که هست محمد ابن یحیی عطار قمی، ایشون هست که ایشان هم 4,835 روایت رو جناب کلینی از اون نقل کرده. باز اینم بیش از 20%، شاید 25-26% بشود احادیثی که کلینی از ایشون نقل کرده. خب حالا فرض بفرمایید که استاد اولو بگیم 30%، ایشون رو هم بگیم 25%، میشه 55%. 55% از روایات کلینی، از روایات کافی رو مرحوم کلینی از همین دو نفر فقط به واسطه این دو نفر نقل کرده است. استاد دیگری که دارد احمد ابن ادریس قمی هستش، ایشون هم بسیار شخص جلیل قدری هستش که حالا گاهی اوقات از محضرتون مبارکتون که با عنوان ابو علی اشعری هم از ایشون یاد کرده است. مجموعاً 862 روایت رو هم جناب کلینی از این نقل کرده، 862 روایت، حدوداً فرض بفرمایید که بله بله 5% در نظر بگید ها، 5%، چون دو تا 800 تا میشه 1600 تا و صدر 10 بکنم 16000 تا، بله 5% هم از ایشون باشه دیگه، کم و زیاد شد دیگه آخر شب شما ببخشید از مصدر، چون که 5% از این باشه، خب این با اونا قبل در نظر بگیرید 60% شد از مصدر، چون که شخصیت دیگری که وجود دارد حسین ابن محمد ابن عامر هستش، باز ایشون هم از مشایخ کلینی هست و از شخصیت های بسیار عظیم القدر در شیعه هست و جایگاه رفیعی دارد. از ایشون هم 838 روایت نقل کرده که اینم همون پود 5% در نظر بگیرید از محضرتون که با قبلی ها جمع بکنید. خب اینم فرض بفرمید که مجموعا بشود 65%. از ایشون با عنوان حسین ابن محمد یا حسین ابن محمد اشعری یا ابو عبدالله اشعری هم یاد کرده است. خب اینا شدن چند تا آقا؟ اینا شدن 4 تا استاد. مرحوم آیت الله بروجردی عرض محضر مبارکتون که در همون ترتیب الاسانیدشون بیش از 30 نفر رو به عنوان اساتید کلینی نام برده. خب از این 30 نفر ما الان 4 تاشو نام بردیم که حدود 65% روایات از این چند نفر بود. علاوه بر اینها ما یه عنوان دیگری هم داریم که اینا هم خیلی پر روایتند، عدتون من اصحابنا، عدتون من اصحابنا. از اینها هم در مجموع در نظرتون که 4,047 روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، 4,047 روایت که اینم خودش اگر بخواید در نظر بگیرید بله بیش از 20%، بیش از 20%، شما ماشین حساب نگاه بکنید فکر کنم بیش از 20% بشود، بیش از 20%، حالا 25% نمیرسه ولی 20 خورده ها بله میگه یک چهارم میشه. بله عرض محضرتون که همین حالا اون 16000 خورده در نظر بگیریم، عرض محضرتون که اگر 16000 رو مثلا خورده در نظر بگیریم میشه 21.2%. اگر عرض محضر مبارکتون نه 16000 تا راستا بخواییم در نظر بگیریم، بله 25% به تعبیر آقا. عرض محضر مبارکتون که پس این طور هست. اینم خب روایاتی است که از اینها نقل کرده است. البته بزرگان بعدی تلاش کردن برای اینکه این عده رو مشخص بکنن که این عدتون من اصحابنا چه کسانی هستن، از جمله علامه حلی در خلاصة الاقوال آمده اینها رو استخراج کرده که از جمله اینها احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی و سهل ابن زیاد آدمی هست که اینها از جمله اشخاص هستند که بهشون میگن عده معلومه. عده معلومه نکتش هم این است که در هر دسته از عدتون من اصحابنایی که جناب کلینی ازشون نقل میکنه لااقل یه ثقه هست، اونا گروه گروه هم دیگه، عدتون من اصحابنایی که این روایت ازشون نقل کرده، عدتون من اصحابنا که روایت دیگه نقل کرده، فقط چند تا عدتون من اصحابنا هستن. در هر گروهشون لااقل یه انسان ثقه چی آقا پیدا میشه و وجود داشته و اینها رو بزرگان در طول تاریخ تلاش کردن که اینها رو استخراج بکنن. عرض کردم تبدیل شده است به قول خودشون عده معلومه که اینها از دل این افراد بیرون کشیدن. در مجموع میخوام عرض بکنم خدمت شما که این کافی شریف اتصالش به این نحو است. و حالا آیا ضعیف یا مجهول یا اینها وجود دارد یا ندارد، ما به قرینه اون شهادتی که خود کلینی میگه که بابا این آثار آثار صحیح هستش، به قرینه این باید ببینیم، یعنی بدانیم که کلینی یه قرائنی داشته که در رأس این قرائن هم این است که اصلا خط خود اون راوی اصل رو دیده بوده و این روایت نقل کرده، رضا مطمئن بوده به اعتبارش، به اعتبارش مطمئن بوده، ولیکن عرض کردم بالاخره میخواسته یه سلسله سندی ذکر کنه، اون سلسله که اونجا پیدا کرده که این روایت نقل کردند بینش ممکنه ضعیف هم بوده، مجهول هم بوده از نگاه ما البته، اما این دلیل نمیشود که او عرض محضرتون که این کارو نکرده باشه. خلاصه عرض من در بحث امشب که دیگه بیش از این اطاله کلام نکنیم چی بود آقا؟ خلاصه عرض من این بود که اینی که ما بگیم در اخبار محتمل الحدث و الحس، جایی که ذاتاً امر از امور حسیه هستش، ما میگیم این اخبار حسیه و لذا شهادت جناب کلینی رو حسی در نظر میگیریم، اینجا دو تا دغدغه ایجاد میشه. یک، ممکن است کسی بگه آقا ما در اصول این مبنا رو قبول نداریم، البته عموم قبول دارن، اما کسی بگه قبول ندارن، دقت میکنید. دو، اینکه کسی بگه آقا ما این مبنا رو در اصول قبول داریم ولی به هر حال این یه شیء مایی در درون ما خلجان میکنه، آخه این خیلی دیگه تعبدی میشه. عرض محضرتون که ما اینا رو هم ذکر کردیم که اینا مؤیدات باشد و شواهدی باشد بر اینکه اخبار عن حسن جناب کلینی اینطور نیست که امر عرض محضرتون که بیرایی باشد، یعنی نیستی باشد که خیلی بعید باشه جای استبعاد داشته باشه، نه کاملا طبیعیه که ایشون میتوانسته اخبار عن حسن داشته باشه و به نحو حسی مطالب رو بفرماید. حالا دیگه مطالب دیگه میخواستیم بگیم که شما خسته شدید و ما همینطور به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله ادامه ابحاث باشد برای شبهای آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.